ای تاجر افغان و رئیس یکی از شرکت های ترانسپورتی در تورخم برادی آزادی گفت
این وضعیت به تجارت افغانستان آسیب جدی خواهد زد. اکنون فصل صادرات سبزیجات و میوه های ما آغاز شده، اما پاکستان مشکل تراشی می کند. خواسته ما این است که تا جای ممکن در بخش ترانسپورت سهولت ایجاد شود، چون فعلا تنها راه تجارت میان دو کشور همین مسیر ترانزیتی است.
آجی عبدالاحد تاجر دیگر افغان نیز در گفتگو با رادیو آزادی از همین مشکل شکایت کرد و گفت
افغانستان خواسته در ترتیب باید برابست.
باید از طرف افغانستان برای ما زمینه سازی شود، چون پاکستان پیشنهاد داده که برای تاجران ویزا صادر میکند. در غیر آن تجارت افغانستان زیان بزرگی خواهد دید.
آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد این نگرانی ها پاسخ نداده است. پیش از این نیز روابط تجارتی با پاکستان با مشکلات متعدد مواجه بوده است. طبق آمار اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، حجم تجارت با پاکستان تا 60% کاهش یافته است. این در حالی است که همزمان با تنش های اخیر میان ایران و اسرائیل، تجارت افغانستان از طریق بنادر عباس و چابهار نیز با مشکلات روبرو شده و پیش از آن نیز به دلیل درگیری میان هند و پاکستان و بسته شدن بندر واگه صادرات به هند آسیب دیده بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم مطلب را بشنوید از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید با هم دیدار کردند. این دیدار برای غذای شب بود و برخلاف آنچه پیشتر اعلام شده بود، خبرنگاران اجازه حضور در دقایق آغازین این مراسم را یافتند. آقای ترامپ در آغاز در این دیدار به خبرنگاران گفت که او و بنیامین نتانیاهو به همراه یکدیگر موفقیت چشمگیری داشتند و فکر میکند که این موفقیت در آینده حتی بزرگتر خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نیز با اشاره به حملات آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران گفت که همراهی تیم‌های اسرائیل ترکیب فوق‌العاده برای مقابله با چالش‌ها بوده. او همچنین از طرف اسرائیلی‌ها و همچنین از طرف یهودیان سراسر جهان از رئیس جمهور ایالات متحده به دلیل تلاش برای صلح و امنیت در بسیاری از سرزمین‌ها به ویژه در شرق میانه قدردانی کرد. پس از آن نتانیاهو با اعلام این که خواهان نامزدی ترامپ برای دریافت جایزه صلح نوبل شده، نام خود به کمیته نوبل را در اختیار رئیس جمهوری آمریکا قرار گذاشت. رئیس جمهور ایالات متحده در آغاز این دیدار با صدر اعظم اسرائیل گفت که امیدوار است ناچار به حمله دیگر به ایران نشود. دونالد ترامپ در پاسخ به خبرنگاری که پرسید چه عامل احتمالی میتواند موجب تصمیم او برای حمله دیگر به ایران شود، گفت که امیدوارم مجبور به انجام این کار نشوم و نمیتوانم تصور کنم که بخواهم این کار را انجام بدهم. آقای ترامپ افزود که آنها میخواهند به نتیجه برسند و بسیار متفاوت از چیزی هستند که دو هفته قبل بودند. رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به پرسش دیگر بدون اشاره به جزئیات گفت که قرار است دیدار دیگر بین آمریکا و ایران برگزار شود و خواهید دید چه اتفاق خواهد افتاد. او افزود که فکر میکنم وقت به آن سه سایت ایران حمله کردیم ضربه بزرگ خوردند. دونالد ترامپ همچنین با اشاره به اینکه تحریم‌ها علیه سوریه را لغو کرده گفت که دوست دارد بتواند در زمان مناسب تحریم‌ها علیه ایران را نیز بردارد. این در حال است که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور شرق میانه، در پاسخ به پرسش آقای ترامپ که از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و دیدار با ایران چه زمانی خواهد بود، گفت که خیلی زود، یا هفته آینده یا همین حدود این مذاکرات آغاز خواهد شد.
بیشتر از خبر.
سپاس از این که رادیو آزادی را می شنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر هم می توانید به وبسایت ما مراجعه کنید. آدرس ما هست azadiradio.com. همزمان با پایان دادن پایان یافتن مهلت تعیین شده برای خروج دارندگان برگه‌های سرشماری افغان در ایران، شماری از این مهاجران از افزایش فشارها و شرایط دشوار زندگیشان خبر می‌دهند. شماری از این افغان‌ها که هنوز در ایرانند، به رادیو آزادی گفتند که در روزهای اخیر پلیس ایران پسته‌های بازرسی متعدد را در شهرها ایجاد کرده و بسیاری از مهاجران بدون اسناد از ترس بازداشت از خانه و محل کار خود خارج شدن نمی‌توانند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در خیابان بونگری هیچ افغانی در خیابان.
حفیظ الله مهاجر افغان در ایران سرپرست خانواده 6 نفر است که میگوید مهلت اعتبار برگه سرشماریش بر روز یکشنبه 15 سرطان پایان یافت و اکنون وضعیت برای او به شدت دشوار شده است. او روز دوشنبه 16 سرطان به رادیو آزادی گفت که از ترس بازداشت و اخراج توسط پلیس نمیتواند از خانه خارج شود، اما توانایی پرداخت کرایه بازگشت به افغانستان را ندارد تا خود و خانواده اش را از این وضعیت نجات دهد.
حالا فعلا ما در حالت اضطراری دیگه سیم کاردار کلا همه را قطع کرده. بازداشتم کسایی که مثلا از خانه بیرون میشن اینا را گرفتن. یکی از بچهای فامیلای ما گرفته بودن، زن و بچه‌اش اینجا مونده، خودش رد کردن رفت سمت مرز. هر جا بگیرن دیگه میگیرن رد مرز میکنن. پول خانه و این دو چیزا ما صاحب خانه ما نظر یک ماه پیش خبر کردیم، تا حالا هیچ به ما پول مولی نداده. نمیتیه وقتمون هم پورا شده و بعد از اینکه صاحب خانه منتظریم که پولمون بتیم، ما هم پول خانه رو خرج کرده بیاییم.
یک مهاجر دیگر افغان در ایران که در یک کارخانه کار میکند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز نگرانی مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت که پلیس ایران در مسیر رفت و برگشت محل کارش پسته های زیاد بازرسی را ایجاد کرده که او و سایر کارگران افغان از ترس از کارخانه بیرون شده نمیتوانند.
ما مثل یک آهوی شکاری میمانیم از همو کارگاه و از همو قفصی که اگه بخوایم بیرون ببرایم. این قدر اس بازرسی زدن که اصلا دم شفاخانه هم رفته نمیشه دیگه. خدا و روز نیاره یکی بچه اگه خدا نخواسته در این کارخانه مریض شد، همونجا دیگه جنازه شه باید خدا نکرده بخوانن. ترس و وحشت و زلزله مونده باور کنین. همه کارگاه ما 50-60 نفر افغانی کار میکنیم. از همو محوطه دیوار هیچ کدوممون بیرون رفته نمیتونیم.
مقامات ایرانی پیش از این اعلام کردند که تمام اوراق سرشماری که برای مهاجران افغان صادر شده دیگر اعتبار ندارند و مهاجران فاقد اسناد مکلف به ترک این کشور تا تاریخ 15 سرطان یا 6 جولای هستند و در غیر آن با اخراج اجباری روبرو خواهند شد. نادریار احمدی رئیس مرکز امور ادبا و مهاجرین خارجی وزارت داخل ایران حدود 5 هفته قبل در یک برنامه تلویزیونی آن کشور گفت که تا پایان سال گذشته 2.1 میلیون مهاجر افغان بدون مدرک در ایران بودند. او گفته که با پایان اعتبار برگه های سرشماری 2 میلیون نفر دیگر در اوت سال گذشته، اکنون شمار کل مهاجران فاقد مدرک افغان به 4.1 میلیون نفر رسیده است. او در ادامه گفته که از میان 2 میلیون دارنده برگه سرشماری تا کنون 50%شان برگه خروج از ایران را گرفتند. اکنون این مدرک منقضی شدند و دارندگان آن فاقد مدرک محسوب شده و در معرض بازداشت و اخراج قرار دارند. با اساس گزارش‌ها برگه‌های سرشماری برای بیش از 2 میلیون افغان از سوی وزارت داخل ایران به عنوان کارت‌های شناسایی موقت در سال 2021 صادر شده بود. گفته می‌شود که دارندگان برگه سرشماری شامل دسته‌های مختلف از مهاجران، از جمله افرادی که با ویزا یا پاسپورت منقضی شده، افرادی که بعد با ایران ازدواج کردند، کارگران دارای شناسنامه شغلی و همچنین مقامات پیشین دولت افغانستان یا افغان‌هایی در معرض خطر هستند. در این حال یکی از نظامیان پیشین که اخیراً از ایران اخراج شده و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که پس از برگشت به افغانستان امنیت روانی ندارد.
این واقعا امنیت روحی روانی که ما نداریم. افراد نشناس نظامی سابقه دولت از من و بی‌اطمینان است.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته افزایش ناگهانی اخراج افغان‌ها از ایران پس از اعلامیه‌های اخیر مقامات ایرانی مبنی بر برنامه‌های برای تجدید اخراج ادبای افغان رخ داده است. در ادامه آمده که در یک بیانیه عمومی که در اواخر ماه می منتشر شد، مهلت 6 جولای 2025 را برای خروج همه افغان‌های بدون مدرک از ایران تعیین کرد که احتمالاً تا 4 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته است که از اول ماه جون تا 5 جولای 450 هزار تن از ایران به افغانستان بازگشتند. سازمان های بین المللی هشدار دادند که افرادی که به افغانستان تحت کنترل طالبان باز می گردند با فقر گسترده، عدم دسترسی به خدمات و در برخی موارد با پایگرد سیاسی مواجه هستند.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم بشنوید که تماشای فیلم های کارتونی و سرگرمی چقدر میتواند بر روان کودکان تاثیر بگذارد. در این گزارش همکارم با مجیب الرحمن ایمان یکی از انیمیتوران افغان نیز صحبت کرده که میشنویم.
رضا جیم بیانم خیلی خیلی مستی بکرم.
بخشی از انیمیشن یا فیلم کارتونی ویژه کودکان است که توسط مجیب الرحمن ایمان جوان افغان ساخته شده است. ایمان که از ولسوالی سیدآباد ولایت میدانوردک است، تحصیلات عالی خود را در رشته تاریخ تا سطح لیسانس به پایان رسانیده است. اما راه او از دنیای علوم انسانی به هنر انیمیشن کشیده شده است. او چگونه به این عرصه روی آورد و چه چیزی او را به ساخت فیلم‌های کارتونی برای کودکان علاقه‌مند ساخت؟ ایمان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
وقتی در پوهنتون بودم از همان زمان به دیزاینینگ علاقه‌مند شدم و چیزهای یاد گرفته بودم. آن زمان کورس‌های زیادی در کابل نبود و اینترنت هم ضعیف بود. با همان اینترنت محدود این چیزها را آنلاین یاد گرفتم.
سرلگی آمده شان و می آنلاین عرض دکول.
ایمان میگوید که بعدها با یافتن برخی دوره‌های آموزشی وارد دنیای هنرهای دیجیتالی شد. گرافیک دیزاین را مخ سپس انیمیشن‌های دو بودی یا 2D و 3D یا 3D را فرا گرفت و در این عرصه پروژه‌های متعدد را عملی ساخت. او در ادامه درباره فیلم‌های کارتونی چنین توضیح می‌دهد:
با دو بخش و باندی وشل شوی و هغه کارتونی دی چه چاپی وی
دو نواستن، یکی کارتونی های چاپی و دیگری انیمیشنی. انیمیشن کارتونی نیز به دو بخش تقسیم می شود، دو بودی یا 2D که حرکات آن زیاد منظم نیست، اما حالا که AI پیشرفت کرده و برنامه ها توسعه یافته حرکات منظم تر شده.
داستان پا که جوریگی حرکات آسان ویدی.
ایمان میگوید تا کنون انیمیشن های متعددی را برای خود و دیگران بر اساس سفارش طراحی و تولید کرده است. مجیب الرحمن ایمان 30 ساله که خود نیز از علاقه‌مندان تماشای فیلم های کارتونی است، باور دارد که جذابیت این فیلم ها در این است که برای همه گروه های سنی دلپذیر است. او در مورد اثرات مثبت فیلم های کارتونی چنین میگوید:
این فیلم ها یکی از بهترین ابزارهای انتقال پیام هستند. اگر تاریخچه فیلم های کارتونی را بررسی کنیم، کاهش در آن دیده نمی شود، بلکه افزایش یافته و روز به روز بیشتر می شود. همه مردم با دیدن کارتونی ها پیام های دریافت می کنند، پیام های درباره اصلاح جامعه، تربیه کودکان و بسیاری موارد دیگر.
هر صد پارا پیغامونا پکی رسول کیگی.
او می افزاید که یکی دیگر از ویژگی های خوب فیلم های کارتونی این است که برخلاف فیلم های واقعی نیاز به تجهیزات زیاد، مکان های مختلف برای تصویر برداری و امکانات پیچیده صحنه سازی ندارند. با این حال به گفته او، ساخت انیمیشن نیز روند زمانگیر و دارای مراحل فنی مختلف است که نیاز به دقت و مهارت بالا دارد. انیمیشن یا فیلم کارتونی گونه از فیلم هایی است که در آن اشیا و شخصیت ها به صورت دیجیتالی طوری به تصویر کشیده می شوند که بیننده آنها را زنده و متحرک احساس می کند. هرچند به گفته ایمان فیلم های کارتونی برای همه گروه های سنی جذابیت دارند، اما کودکان بیشتر از دیگران به تماشای آن علاقه مندند، زیرا به گفته او با شخصیت ها و داستان های این فیلم ها احساس نزدیکی می کنند، خود را در ماجراها می بینند و از طریق آنها تخیل، هیجان و آموزش را تجربه می کنند. از سوی هم فعالان حوزه ادبیات و هنر کودکان می گویند که تماشای فیلم های کارتونی برای کودکان بسیار مفید است. از این میان اسما کاکر، معاون خانه ادبیات کودک، برای رادیو آزادی گفت که این فیلم ها علاوه بر سرگرمی، ابزارهای آموزشی و پرورش خلاقیت را فراهم می کنند. او اما تاکید کرد که انتخاب محتوا باید با سن و نیازهای رشد کودکان هماهنگ باشد تا تاثیر مثبت بیشتری داشته باشد.
دیدن فیلم های کارتونی برای اطفال بسیار مفید می باشد. البته باید با نظارت والدین باشه و متناسب با سن کودک انتخاب شوه که فیلم کارتونی تقویت خلاقیت و تخیل از اونا را افزایش می ده. دیگه مفاهیم اخلاقی و اجتماعی را یاد می گیره، مهارت های زبانی را بسیار خوب یاد گرفته می دانه، رنگ ها را می تانن از فیلم کارتونی یاد بگیرن، اشکال و اعداد و همچنان یک سرگرمی سالم و مناسب بر اونا می باشه.
خانم کاکر بر اهمیت این موضوع تاکید کرده و میگوید که برخی از فیلم‌های کارتونی حاوی صحنه‌های خشونت‌آمیز هستند، با واقعیت همخوانی ندارند و از این که ممکن است تأثیر منفی بر ارزش‌ها و باورهای کودکان داشته باشند، نباید اجازه داده شود تا چنین فیلم‌های خشونت‌آمیز را تماشا کنند. او همچنین تاکید کرد که باید برای تماشای انیمیشن و فیلم‌های کارتونی برنامه منظم و زمان‌بندی مشخص برای کودکان تعیین شود تا آنان بیش از حد به دیدن این نوع برنامه‌ها وابسته نشوند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمان برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت جبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایه را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و در دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندیم به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعلی میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای مروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنوندگان ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
ما یادم از یک مصاحبه بسیار سابقه، من هم نمی‌فهمم، شاید در حدود 15 20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپا گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون اون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، اما تو که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ما، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. در اون زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلمای غیر اندی میدیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یا در خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فیلم و بدماش فیلم، که مرا چندان خوشم نمه همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فیلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فیلم ها این دیگه. به اصطلاح باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن، چون فضای روستا باز بود. ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم، و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اصل باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم میاد یک بار ما بچه کاکای ما بچه فیلم ساخته بودم و ایره گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدمی و خود سر هست مندازی ای همیتو لم لم کده میره خواستایی که سر خر بالا من شد. ما یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و نجات بدی. باز رفت همیتو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من گفت کلگیم کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم کلگی صدا کرد گفت ما این خود که تو خودت یاد داری خمیر نشانش بده یادش بده. و اما دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی ما از خر چندان سکتش راحت نبودم میترسیدم این چی رسه به ایک باز برادو سوار شام و چی رسه به ایک باز به دوش سوار شام خواه ایک نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چون اینجا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینه ما خدر سال که مسئلتی ها کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر خمه که از دیگه نشان بتم سایه بزمی دور خرد یک جایه که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به ما خبره که با ما گفت که دوست دوجه در انتیاغ حالت است بدو که نمیدوی صاحب. انداختم خود از امید بالایی دمی سر خر که انداختم صاحبی پالان از دور خورد و ما رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت ما در سر میخی که خر در او بسته بود برابر شد صاحب زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت ما پاره شد. صاحب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه. پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده رایست اولین کس که مدید مادر کلانم بود فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما کده کم کلانتر بود مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل و ای تنها یک خاطره نیست. خاطرات بسیار زیاده ما از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از امون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمان که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسم خودت میفهمی؟ پیغان خوب بگو مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم دیگه. مزایبت نمیگم.
بخاطر از اینکه شوک کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده باز بر از شنونده خود میگه اگر خوب بگویم که ما بفهم شما رو خواب
نه. نه آقای مروبت گرچه قصه تان طولانیست مرا خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طور شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. زمون دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که امون روز که ما امتحان دادیم امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگه یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. اون دو تا دوست دیگه که از کابل هم رای ما رفته بودن ما رو بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خب بیدن ناکام میمانی یک بریم و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست تمام. اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر ما گفتم نه بیاد ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان ما متوجه شدم که یکی از عیبهایی که ما داشتم ای بود که ما کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم هندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، همون لیست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن، آدمایی بود که مثلا پروفیسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لیست دیدن و گپا، اول باور نکردن که ما در یک ما 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسن ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما امی مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدم بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر ما کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم عقده گرفته بود و رقم و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر خیرت است چرا؟ گفت که بچه‌م آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش تا در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت ما حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بیاین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که همون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروه نسبتا بزرگتر در اون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که میل ازش شاید نامشون به یادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودند، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که هر سه ما هم اتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلام جان رزمنده نقد میخوان. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلم بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسیار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه. ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل، این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در راه. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر برقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت‌های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون‌ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی‌تان بیشتر بر راننده‌های موترهای برقی در کابل یا راننده‌های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم‌های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر دی مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم به شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته معلومات ندارن، این را بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویسهای عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
چه خوب شد که موضوع را پرسیدین. او فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است، از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ایره میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ایره اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است، آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اولی که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهب که جنبه کورکورانش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما حاضر هستم بگویم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر ما شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به این کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این میشه دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی های از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرف های دل خود کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانم. خواب طلایی راجع به ترانه‌سرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. ما بسیار خوش هستم که در اون زمانی که ما 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما اثری که کسی که نماد هنر و زبان جامعه است، خواستم که چیزهایی را که گفتن نمیتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. من مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب، فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شود تصویره نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شود، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. و راستی فیلم نشر شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من باز امیر خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی پیروز باد مرا گفت مروت صاحب، گفت چی برنامه داری؟ فیلم قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیزی داره برنامه ندارم. گفت خیلی، من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکردی، نکداد مردم ما را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت، خوب شد اما یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سینما در افغانستان پی‌اچ‌دی یا دکترایتان گرفتین.
با بله، اول میخوایم یک چیز دیگه بگم که ما بعد از اون فیلم زغال سبز ساختم. زغال سبز هم همونطه که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود. و نگفته نمونه که ما دیدگاهیم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر ما بتانم در اوجه خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم او هیچ وقت نمایش داده نشد، چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. بر ترتیب بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان چونی فیلمایی را که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد و افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر همون رقمی که شما امی لحظه گفتین، من گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم 3 سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند اجاب میکنه که او برپا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که ما باز هم نتانستم تا حده که باز بالاخره طالبا آمدن نموش هبروز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه، مزار رفتم. بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه، برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بارا جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه. ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که هوا میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم، که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود، چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ و کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ و کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمی‌کنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامش، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختین، اگر کوتاه در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل کرد شد بعد میپردازم. وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم، خوشبختانه باز ما به حیث معلم زبان مادری از اون سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی ما معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیوی برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب ما دعوت شدم که این فیلم در اوجه بسازم. داوود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت های بسیار جالب میشه داشت، در جای خوانده بود که فرزند یک قماندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و این وقتی که خبر میشه میره به جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تون را در میتون. این در یک اخبار خوانده بود امین یک جمله را، اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیده اش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهید این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخوان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
همونطور که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقه در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شه نوشته میکنم خودم و هم موسیقیش که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخوانای کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون تنها خواندند و دو آهنگ مرا داوود سرخوش آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کرده و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ از پکتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله‌مندی تا حال با ما بودید. حال توجه کنید به آهنگ جشن دلیدو یا جشن دیدار که موسیقی و تصنیف آن از آقای مروت و توسط آوازخوان جوان مجیب سحاک اجرا شده. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
پلاری دی زړه کې خوشحالي کوم، ناست ما چراب شه زړه درته خالی کوم، سترګې مې پلاری دی زړه کې خوشحالي کوم، ناست ما چراب شه زړه درته خالی کوم، نن ما تختر دې نن ما تختر دې نن ما تختر دې امدا نن ما تختر دې جشن دلی دو ٹولو اختر نا بے تار دے نن ماتا اختر دے امدان نن ماتا اختر دے پټول جهان کې ویلا تا ناشنا نلرم تچران لرې مستی او مسکان لرم تچ مې پرڅنګ کې ز غم د دنیا نلرم تچ مې پرڅنګ کې ز غم د دنیا نلرم خیر چې پچا سر سیالی گوم خیر دے چی بے وزلیاں پچا سر سیالی گوم سترگی میں پلاری دی زڑکی خوش آلی گوم ناستی ما چراب شے زڑ در تخالی گوم نن ما تختر دے امدان نن ما تختر دے جشن دلی دو ٹولو اختر و نوے تار دے نن ما تختر دے امدان نن ما تختر دے تم خپلوان تم سار تم سروان تم گٹا تم تاوان تم دار تم درمان تم کفر تم ایمان تم جنجال ترمان تم کفر تم ایمان تم جنجال ترمان تم خوب جنجالی زخبل جوان با جنجالی کوم تم خوب جنجالی زخبل جوان با جنجالی کوم سرگ میں پلار دی زڑک خوشحالی کوم ناس دی ماچ راب شے زڑ در تخالی کوم سرگ میں پلار دی زڑک خوشحالی کوم ناس دی ماچ راب شے زڑ در تخالی کوم نن ما تختر دے امدان نن ما تختر دے یشن دلی دو ٹولو اختر و نوے تر دے نن ما تختر دے ام دان نن ما تختر دے جشن دل دے دو ٹولو اختر نہ وے در دے
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.